میکنه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 10 شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با اول سپتامبر 2015 میلادی. امروز در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، خوزستان، ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و سمنان هوا همراه با گرد و خاک خواهد بود و به ویژه طوفان در استانهای تهران، قم، مرکزی، قزوین و البرز. در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری و بارانی خواهد بود، به ویژه در گیلان. در سایر نقاط کشور هوای آفتابی پیش بینی میشه، همراه با اندکی ابر و البته گرد و خاک اگر اجازه بده که هوا آفتابی باشه. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 18 درجه در اردبیل تا 44 درجه در امیدیه و 43 درجه در اهواز و آبادان، 24 درجه در شمال و شمال غربی کشور، 29 تا 30 درجه در بوشهر، ببخشید در مشهد، تهران، زاهدان، همدان، سنندج، کرمانشاه، 32 درجه در کرمان و اصفهان، 36 درجه در شیراز و بم و 39 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاه میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو میکنم. بحران پناهجویان در اروپا همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبرهایی رسیده از مجارستان، تنها در روز دوشنبه بیش از 3000 پناهجو از مرز این کشور با صربستان عبور کرده و خود را به اتحادیه اروپا رساندند. به گزارش رویترز، پناهجویان در سفری شبانه و با پای پیاده مسیر خط آهنی را در صربستان دنبال کرده و با گذشتن از سیم‌های خاردار وارد مجارستان شدند. همزمان صدها پناهجو در بوداپست به قطارهای مقصد آلمان هجوم بردند. پلیس آلمان میگوید ورود بیش از 500 پناهجو از طریق قطارهای شبانه آنها را شگفت زده کرده است. این پناهجویان در بخشی جداگانه در ایستگاه‌های قطار مونیخ نگهداری میشوند. پیش بینی میشود که تا پایان سال 2015 بیش از 800 هزار پناهجو وارد کشور آلمان شوند. دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت دو روزنامه‌نگار بریتانیایی و یک دستیار آنها را به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی صادر کرد. شبکه خبری وایس نیوز مستقر در آمریکا اتهامات علیه خبرنگاران خود را بی اساس و به طور نگران کننده ای نادرست خوانده است. دو روزنامه‌نگار بریتانیایی، خبرنگار و فیلمبردار و دستیار اهل ترکیه، آنها هفته گذشته در حال تهیه گزارش از تظاهرات کردهای مخالف دولت ترکیه در منطقه دیاربکر در جنوب شرقی این کشور بازداشت شدند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اتهامات علیه این روزنامه‌نگاران را ظالمانه و عجیب توصیف کرده است. یک مقام بلندپایه دولت روسیه روز دوشنبه گفت تا زمانی که ایران شکایت حقوقی خود را علیه مسکو باز پس نگیرد، این کشور نمیتواند روند تحویل موشک‌های S-300 را به جریان بیاندازد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مقام بلندپایه گفته است ایران هنوز از پیگرد حقوقی پرونده S-300 دست نکشیده و روسیه نمیتواند وارد یک دعوای حقوقی شود و همزمان قرارداد دیگری را اجرا کند. پیش از این یک مقام سازمان صنایع نظامی روسیه گفته بود مشکل دو طرف این است که ایران خواستار تحویل گرفتن اولین بخش از سامانه برای گذشتن از شکایتی است که علیه مسکو مطرح کرده، در حالی که روسیه خواستار پس گرفتن شکایت و سپس اقدامات بعدی است. این گزارش‌ها در حالی است که رئیس جمهوری روسیه تعلیق فروش این سامانه به ایران را متوقف کرده است. روابط عمومی اورژانس تهران میگوید طوفان دوشنبه شب تهران هیچ مصدومیتی در پی نداشته است. سرعت طوفانی که دوشنبه شب در پنج استان ایران رخ داد در برخی مناطق به حدود 80 کیلومتر بر ساعت رسید که علاوه بر شکستن شاخه برخی درختان، شیشه ها و تابلوهای معابر باعث پرتاب اشیاء از بلندی ها به خیابان ها و کوچه ها شد. همچنین این طوفان موجب کاهش دید افقی در سطح شهر و کندی حرکت خودروها و سنگینی ترافیک در اکثر معابر تهران شد. با این همه حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفته است هیچ گزارشی از تلفات جانی به اورژانس تهران نرسیده است. این طوفان که از ساعت 9 دوشنبه شب آغاز شد در 5 استان البرز، قزوین، قم، مرکزی و تهران خساراتی به جا گذاشته است. رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست مقام‌های آمریکایی برای آزادی اتباع زندانی این کشور در ایران گفت که این قوه در کمال خونسردی و متانت پرونده آمریکایی‌های متهم به جاسوسی را که در مراحل دادرسی است و رسیدگی می‌کند و آمریکایی‌ها در مورد اتباعشان به گفته وی جفت‌سازی بیخود نکنند. صادق آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا یا وزیر خارجه این کشور نمی‌توانند برای قوه قضاییه ایران نسخه بپیچند. آقای آملی لاریجانی در این حال گفت که ممکن است مسئله تبادل زندانیان پیش بیاید و یا عفو رهبری در مورد متهمی مطرح باشد. با این همه وی تاکید کرد که اینها بحث آخر است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. آیا تلاش مثلث ایران، عربستان و روسیه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه و برقراری دیالوگ بین نظام بشار اسد و مخالفان میانه‌روی این کشور به نتیجه خواهد رسید؟ از آن گذشته آیا روش ایران در قبال رژیم بشار اسد تغییر خواهد کرد؟ با محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین المللی در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. در بحث اقتصادی روز امروز با احمد علوی درباره امکان کاهش نرخ بهره بانکی گفتگو میکنیم. نرخ کاهش در کوتاه مدت، میان مدت یا دراز مدت. به اتفاق شهرام رفیزاده سری به سراغ روزنامه های امروز ایران میریم. دیداری از صفحات اول و نگاهی عمیق‌تر به مطالبی از میان صفحات درونی، هم روزنامه‌های سراسری و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. امروز در بخش خبرهای فرهنگی صبحانه با خبر با یک هنرمند گفتگو می‌کنیم، نیلوفر بیضایی که قرار نمایشنامه در حضور باد نوشته بهرام بیضایی رو تا چند روز دیگه به روی صحنه ببره. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از طریق تلفن دو شماره در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در چند هفته اخیر وزیران امور خارجه عربستان و ایران با همتای روسی خود سرگئی لاوروف مذاکراتی در پیوند با جنگ داخلی سوریه انجام دادند که بسیار سوال برانگیز بوده، و اون سوال این که آیا سیاست‌های این سه کشور در پیوند با جنگ داخلی سوریه و به ویژه در پیوند با آینده بشار اسد تغییری خواهد کرد یا نه. امروز در همین زمینه با محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
سلام میکنم خدمت شما و صبح خیر به شنوندگان عزیزتون.
آقای میلانی، ایران و روسیه مهمترین مدافعان رژیم بشار اسد هستند. آیا تغییری در سیاست آنها در چند هفته اخیر دیده شده یا نه؟
هرچند که وزرای امور خارجه ایران و روسیه با همدیگه در رابطه با سوریه صحبت کردند، ولی فعلا شواهدی نیست که تغییر عمده‌ای در سیاست ایران در قبال جنگ داخلی سوریه و آینده بشار الاسد باشه. ایران سرمایه‌گذاری‌های جدی سیاسی و نظامی در رابطه با اسد کرده و حمایت کامل از این حکومت کرده و به این سادگی هم از حمایت خودش دست بر نمی‌داره. برای روسیه هم همینه. سوریه تنها کشور عرب متحد روسی هست و اونها هم حاضر نیستن که سیاست خودشون رو تغییر بدن. هم ایران و هم روسیه امروز با یک مسئله خیلی جدی روبرو هستن و اینه که اونها فکر میکنن اگر حکومت اسد ساقط بشه در آینده نمیتونن طرفداری داشته باشن که بتونه رابطه خوبی رو که با سوریه داشتن حفظ بکنه.
آقای میلانی، عربستان سعودی مهمترین مخالف بشار اسد، میخواستم بپرسم آیا مذاکره بین عربستان و روسیه تغییری در این موضع سیاسی داده یا نه؟
حداقل اگر حرفهای وزیر امور خارجه عربستان ما جدی بگیریم، تغییری به وجود نیامده. هنوز عربستان سعودی اعتقاد داره که باید اسد حکومت ساقط بشه، اما ما میدونیم که در مذاکراتی که بین یک سری از کسایی که برای سازمان اطلاعات عربستان کار میکنن با منابع با کسایی که برای اطلاعات سوریه کار میکنن یک سری گفتگوهایی داشتن، شاید این نشان این میده که در آینده عربستان ممکنه سر مواضع خودش تجدید نظر بکنه.
با در نظر گرفتن این مذاکرات، آیا احتمال یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای حل جنگ داخلی سوریه که بیش از 4 سال ادامه داره و روز به روز بحرانی تر میشه بیشتر شده یا نه؟
من فکر میکنم که کمی بیشتر شده، ولی تا زمانی که هر دو طرف به این نتیجه نرسن که با جنگ نمیتونن مسئله خودشون رو حل کنن، این کشت و کشتار ادامه پیدا میکنه. اشکال عمده اینه که طرفدارای اسد نمیخوان اسد بره و مخالفین اسد هم متحد نیستن. اونهایی که قوی هستن مورد اعتماد غرب نیستن و اونهایی که قدرتی ندارن و مورد اعتماد غرب هستن کاری نمیتونن انجام بدن. در هر صورت 2 میلیون آدم آواره شده، بیش از 200,000 نفر کشته شده و به نظر من راه حلی هم غیر راه حل دیپلماتیک برای آینده اسد نیست. بعد از اینکه این قرارداد اتمی بین ایران و 6 کشور جهانی فاینالایز بشه، من فکر میکنم که امکان زیادتری داره که یک راه حل سیاسی برای مسئله بحران جنگ داخلی سوریه پیدا کرد.
آقای میلانی، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتیم.
از شما هم ممنونم.
بسیار خوب، موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که در برگیرنده نظرات مختلف درباره مسائل مختلف هست به اتفاق بشنویم.
آقای روحانی، گفتن یه صندوق تو اسرائیل بذارین، آمار بگیرین چند نفر با اسرائیل مخالفن. خب حالا اگه اینجوریه یه صندوق هم تو ایران بذارین، ببینین بابا چند نفر با بودن شما، چند نفر شما رو میخوان. آیا واقعا بالای 50-60 میلیونه یا زیر 50-60 میلیونه؟
قرار گرفتن کشور ایران در بین خشمگین‌ترین و غمگین‌ترین مردمان جهان به حاکم حکومت ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای تبریک عرض می‌کنم.
من می‌خواستم بگم روح شاد باشه این خانم فداکار که خودش هم همراه حیواناتی که نگهداری می‌کردن جان باختن و ما باید انسانیت واقعی رو از این خانم یاد بگیریم.
با سلام و خسته نباشی خدمت کارکنان رادیو فردا، ازتون خواهش میکنم صدای منو پخش کنین، بذارین آقای روحانی بشنوه. آقای روحانی، استان البرز الان امشب دوشنبه ساعت 8:30 شب انقدر خاک اومده، این تاکسی ها مردم رو میخوان سوار کنن، میگن چون باد خاکه 500 تومن 1000 تومن میگیرن. آب و برق و گاز استان البرز 10,000 تومن 50,000 تومن می نویسن. جان اون کسی که دوست داری، تو رو اون دینی که داری، یه بازرسی چیزی بفرز استان البرز. آب و برق و گاز مردم بیچاره کرده. آقا من 20 تومن برق مصرف کردم، اومده 50,000 تومن، 30,000 تومن مالیات بر ارزش افزوده آبنمان، نمیدونم عوارض گازرسانی. چرا آقای روحانی 40 تومن میدی 400 تومن در عوضش آب و برق و گاز هم مردم میگیری؟ میخوای مردم لخ کنی؟
من از هنر دوستان، اونهایی که عاشق هنرم، ازشون عاجزانه میخواهم برای محمد رضا شجریان دعا کنن هر چیز زودتر از بیمارستان بیاد بیرون، انشالله خوب بشه، با اون صدای قشنگش بازم برای ما ایرانی ها بخونه.
نرخ بهره سپرده ها و همچنین تسهیلات بانکی نقش مهمی در تنظیم و مدیریت روابط اقتصادی داره. اینک مدیر عامل بانک توسعه صادرات از توافق بانکداران برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی خبر میده و میگه که با توجه به آفت نرخ تورم، بانک ها هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی هستند. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام، با صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای علوی، سوال اولم اینه که به نظر شما نرخ بهره بانکی در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت؟
بانک ها پیش از این توافقی داشتن با بانک مرکزی و قرار بود نرخ بهره بانکی رو کاهش بدن، اما غالب اونها توافق رو دور زده و پرداخت نرخ‌های بالا به سپرده‌ها رو ادامه دادن تا قدرت رقابت خودشون رو بالا ببرن و نقدینگی جمع بکنن. به همین دلیل توافق پیشین اجرایی نشد. به نظر می‌رسه که علی‌رغم کاهش نرخ تورم، هنوز بانک‌ها اطمینان چندانی ندارن که روند کاهنده نرخ تورم ادامه پیدا کنه. باید بر این افسود که بانکداران مدعی هستن که کاهش نرخ بهره به زیان اونهاست، بنابراین بعیده که نرخ تورم در نرخ بهره در کوتاه مدت به سرعت و همپای نرخ تورم کاهش پیدا بکنه.
وقت اهمیت کاهش نرخ بهره تسهیلات و وام بانکی در شرایط کنونی ایران چیست؟
بهره بانکی هزینه به کارگیری سرمایه در چارچوب یک اقتصاد معینه. طبیعیه که کاهش هزینه سرمایه و بهره سرمایه گذاری و مصرف رو تشویق میکنه. بنابراین یکی از شرطهای افزایش سرمایه گذاری، تولید و خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی همین کاهش نرخ بهره است. با کاهش نرخ بهره بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که نیازمند نقدینگی هستند میتونن از بحران فعلی خارج بشن و از بانک ها پول قرض کنند. بخش مسکن هم با کاهش نرخ بهره احتمالاً تحرک پیدا میکنه و صدها صنعت دیگه گره خوردن فعال میشن، در حالی که رشد صنایع احتمالش بالا میره و فرصت های شغلی هم امکان داره که ایجاد بشه. بنابراین کاهش نرخ بهره میتونه روی همه این متغیرها اثر مثبت بگذاره.
آقای علوی، چه موانعی برای کاهش نرخ بهره بانکی وجود داره؟
شاید بتوان گفت مهمترین مانع کاهش نرخ بهره رانتی بودن، عدم شفافیت و غیر پاسخگو بودن بانک هاست و همزمان ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نظام اعتباری و پولیه. همچنین دولت و بانک مرکزی قادر به توقف فعالیت های اعتباری و پولی مؤسسات بخش غیر رسمی نظیر بانک ها یا فرضاً صندوق های قرض الحسنه ای که وابسته هستن به نهادها نیستند. اونها بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور رو در اختیار دارن و پاسخگو هم نیستن. در تایید این مطلبی که من گفتم، وزیر اقتصاد در 25مین همایش سالانه سیاست‌های پولی ارزی گفت هم‌اکنون بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌گذاری بر نقدینگی رو از دست داده. بنابراین وضعیت نظام پولی و بانکی در واقع به نوعی قابل مدیریت نیست و این تأثیر منفی خواهد گذاشت بر فرایند و روند خروج از رکود اقتصادی.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
طبق معمول با تیترهای صفحات نخست برخی از روزنامه‌ها آغاز می‌کنید، از جمله آفتاب یزد، آرمان، قانون، اعتماد و رسالت.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر یک گزارش داره در مورد سردرگمی در بهارستان. منظورش مجلس شورای اسلامی هست. به اظهارات متناقض نمایندگان مجلس درباره تصویب یا بررسی برجام در مجلس اشاره کرده و البته از قول آقای عباس عراقچی نوشته که نمیشه لایحه برجام رو به مجلس ارائه کرد، چرا که باید به زبان فارسی باشه و اگر قرار باشه چنین اقدامی انجام بشه به زبان‌های دیگر هم باید ترجمه بشه و این میتونه تفسیر متفاوت رو افسایش بده. علاوه بر این، روزنامه آفتابی از امروز گزارشی داره درباره اظهارات محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت که گفته کمپین نخریدن خودروی ایرانی خیانت است، و آقای علی شکوری راد دبیر کل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی هم گفته برخی فکر میکنن که قانون حد مردم و حق حاکمان است. روزنامه آرمان در تیتری که خودش گزارش داده که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که با تفکیک جنسیتی در کنسرت ها مخالف هست. ایشون گفته ما این موضوع رو قبول نداریم، چرا که در صورت اجرای اون تنها افراد مجرد میتونن به کنسرت های موسیقی برن. یک خبر داره این روزنامه درباره احتمال واردات آب از خارج که به نقل از وزیر نیرو منتشر کرده. عکسی که این روزنامه هم سخنان یا دیدار آقای محمد جواد ظریف با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است. روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره ماجراهای سکه هایی که دولت نهم یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد خریداری کرده بود. چندین هزار سکه به نوشته این روزنامه از سوی این دولت اهدا شده بود. یه گزارش هم داره درباره پدیده مرتضی پاشایی چند ماه بعد از درگذشت این خواننده موسیقی پاپ، دلیل حضور گسترده مردم در مراسم تشییع او رو بررسی کرده. روزنامه قانون عکسی که خودش رو به آقای پیروز ارجمند اختصاص داده که 60 روز پیش ایشون رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود استعفا داد و حالا گفته که دفتر موسیقی تبدیل به دفترچه موسیقی شده بود. یه گزارش همین روزنامه در تیتر یک داره درباره اون چیزی که رشوه سعودی ها به نخست وزیر مالزی توصیف کرده. روزنامه رسالت هم که نزدیک است به اصولگرایان در تیتر یک خودش خبر داده که رئیس قوه قضایی آقای صادق لاریجانی در حضور دادستان ها و مسئولان قضایی گفته که دادستان ها باید با ناهنجاری های فرهنگی برخورد.
روزنامه تعادل خبر داده که وزیر صنعت معدن و تجارت خواهان توقیف کمپین نخریدن شده.
بله، روزنامه تعادل در این گزارش مفصلی هست اشاره کرده که روز گذشته آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت یک نشست رسانه‌ای داشته و در این نشست رسانه‌ای ایشون به طور تمام قد از خودروسازان داخلی دفاع کرده. البته روزنامه تعادل نوشته که آقای نعمت‌زاده انتقاد کرده از کسانی که کمپین نخریدن خودروی داخلی رو در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این روزها راه اندازی کرده. ایشون گفته که این کار خیانت هست و یک عمل ضد انقلابی هست. علاوه بر این ایشون گفته که خودروی پراید رو نباید با بنز مقایسه کرد، کیفیت و کمیت این دو با هم دیگر متفاوت است.
روزنامه اعتماد اظهارات معاون نهاد ریاست جمهوری درباره خرید و اهدای هزاران سکه در دولت سابق را منتشر کرده، همچنان که در تیترها اشاره کردید.
بله، روزنامه اعتماد امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای مرتضی بانگ. ایشون معاون نهاد ریاست جمهوری است، البته در دولت آقای حسن روحانی. در این گفتگو آقای مرتضی بانگ گفته که در 3 سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد به 42 میلیارد تومان از اعتبارات این نهاد رو دولت آقای احمدی نژاد صرف خرید 37 هزار سکه طلا کرده و این سکه ها معلوم نیست که کجا هستند. ایشون گفته که این سکه ها به گفته مقام های دولت سابق اغلبشون اهدا شده. علاوه بر این ایشون گفته که در دولت گذشته آقای احمدی نژاد نهاد ریاست جمهوری رو با 1780 نیرو تحویل گرفت و با 3700 کارمند تحویل دولت بعدی داده. نکات دیگری هم البته درباره فساد مالی و هزینه های عجیب غریبی که دولت گذشته از جیب نهاد ریاست جمهوری انجام داده از سوی آقای مرتضی بانک در این گفتگوی مفصل بیان شد.
روزنامه قانون از ضرب و شتم یک وکیل توسط یک دادستان خبر داده.
بله، روزنامه قانون امروز گفتگوی منتشر کرده با آقای کاظم حسینی وکیل دادگستری. ایشون گفته که پرونده ای رو در شهرستان غربه پذیرفته بود، به این شهرستان رفته و در دفتر دادستان از سوی دادستان مطلع شده که جزو فرست مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست. ایشون گفته که من به این موضوع اعتراض کردم، اما دادستان با حالت پرخاش و به حالت خشمگینانه خودش شخصا از پشت میز بلند شده و آمده این وکیل رو مورد ضرب و شتم قرار داده و از اتاق خودش اخراج کرده، که ایشون گفته در این زمینه شکایتی هم تنظیم کرده و ارائه خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از شنوندگان یا بینندگان نوشته: من پزشک اورژانس یکی از بیمارستان های دولتی کرج هستم. دیشب حداقل 10 مورد بستری به علت صدمات طوفان تو بیمارستان داشتیم و خیلی مراجعه کننده سرپایی. آمار ایشون اضافه کرده، آمار اورژانس تهران فقط سرپوش گذاشتن به کمکاری ها و گاف های سازمان هواشناسی. امضا امیر از کرج. همونطوری که شنیدید پیام تلفنی هم داشتیم در پیوند با طوفانی که چند استان تهران رو دیروز فرا گرفت. در میان اظهار نظرهایی که بر روی فیسبوک آمده، واکنش نشون داده شده درباره مطلبی که چرا ایرانی ها عصبانی ترین مردم جهان هستند. یکی از همراهان رادیو فردا بر روی فیسبوک نوشته: بنده طبق اکتشافات مخفیانه‌ای که انجام دادم دلایلش رو عرض می‌کنم. مراکز شادی زیاد، درآمد سرانه بالا، تورم پایین، دادن حق مردم به روش رشوه دادن و رانت و اختلاس. ایشون اضافه کرده: احترام به نظر و رأی مردم، مراکز تفریحی و شادی با امکانات مهیا برای تخلیه انرژی و فشارهای زندگی، آماده کردن شغل و مسکن مناسب برای مردم، مردم اسلام مدار، جدا نکردن مردم با روش های مثل خودی و نخودی، شیعه و سنی، یقه بسته و یقه باز و و و. به هر حال فعلا با مهدی رستم‌پور بریم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. اظهار نظر مدیر عامل باشگاه پرسپولیس درباره نداشتن حامی مالی و مشکلات عدیده اقتصادی این تیم حاشیه ساز شده. او در پاسخ به این سوال که چرا پرسپولیس هنوز نتونسته یک حامی مالی داشته باشه و این تیم کار به جایی رسیده که بازیکن‌ها گفتند وقتی از اهواز برمیگشتن پول شام نبوده و مجبور شدن بیسکویت با چایی بخورن، که توی رسانه‌های ورزشی هم خیلی باستاب پیدا کرد. آی طاهری گفته که اگر هر هوادار 5000 تومان به پرسپولیس کمک کنه، ما دیگه نیازی به اسپانسر نداریم. و چند نفری هم اعلام آمادگی کردند که این مبلغ 5000 تومان رو بپردازن. بعد وقتی که این ماجرا منعکس شد، با انتقادات تند پیشکسوتان این باشگاه مواجه شد. جعفر کاشانی، حمید جاسمیان، ابراهیم آشتیانی، همه اونا شدیداً انتقاد کردن که در شأن باشگاه پرسپولیس نیست که کاسه گدایی در دست بگیره و اصولاً هوادار موقعی به تیم کمک میکنه که نقشی داشته باشه در انتخاب مدیر عامل و هیئت مدیره، اما وقتی که هیئت مدیره و مدیر عامل رو دولت تعیین میکنه، چه دلیلی داره که پولش رو مردم بدن؟ و اگر دولت نمیخواد پول بده، چرا مسئولین باشگاه رو خودش مشخص میکنه و دست از سر تیم بر نمیداره؟ کریم باقری مربی باشگاه هم گفته که آقای طاهری اگر نمیتونه تیم رو اداره کنه بهتره که بره، و طاهری هم در پاسخ گفته که کریم باقری در حد وظایف و مسئولیت خودش باید صحبت کنه. گزارش سازمان صدا و سیما درباره مرحوم بیت الله عباس‌پور، قهرمان پرورش اندام جهان، و این اظهار نظر همسر او که بیمارستان حاضر نبود حتی در آخرین عمل جراحی این کار رو انجام بده تا زمانی که پول واریز بشه به حساب بیمارستان، اونم در شرایطی که برادر رئیس جمهور در بازدید از این قهرمان ملی روی تخت بیمارستان گفته بود که تمام هزینه ها رو ما متقبل میشیم، اما جالبه که بیمارستان برادر رئیس جمهور رو هم به جا نمیاره و فقط پول رو میشناسه. و این انتقاد دیگه هم در واقع مطرح شد که از جانب خانواده عباس‌پور، که الان مسئولین دولتی وزارت ورزش همه جا عنوان میکنن ما همه هزینه ها رو پرداختیم، ولی عملا این اتفاق رخ نداده. احسان حادثفی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه FSG فرانکفورت پیوست، در دسته دو بوندسلیگا هستش و سال 2011 که علی کریمی از شالکه جدا شد و به ایران برگشت، دیگه در 4 سال گذشته ایران در بوندسلیگا نماینده‌ای نداشت. رقابت‌های تنیس US Open آخرین گرند اسلم سال آغاز شد. بخت شماره 4 مسابقات کی نیشیکوری از ژاپن مقابل رقیب فرانسوی باخت، همون دور اول حذف شد. جوکوویچ خیلی راحت 6-1 6-1 و 6-1 ژائو از برزیل رو از پیش رو برداشت. در رقابت‌های زنان سه بانوی سابق شماره 1 همون دور اول کنار موندن از مسابقات. شاراپووا به خاطر مصدومیت که اصلا بازی نکرد، یلنا یانکوویچ و آنا ایوانوویچ از صربستان هم مقابل رقبای خودشون شکست خوردند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب یه کمی از وقت گذشته، تقصیر من شد، پیامکی که خوندیم طولانی بود. به هر حال نوبت اون رسیده که بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
بحران پناهجویان در اروپا همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبرهایی رسیده از مجارستان، تنها در روز دوشنبه بیش از 3000 پناهجو از مرز این کشور با صربستان عبور کرده و خود را به اتحادیه اروپا رساندند. همزمان صدها پناهجو در بوداپست به قطارهایی به مقصد آلمان هجوم بردند. دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت 2 روزنامه‌نگار بریتانیایی و 1 دستیار آنها را به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی صادر کرد. سازمان عفو بین‌الملل اتهامات علیه این روزنامه‌نگاران را ظالمانه و عجیب توصیف کرده است. یک مقام بلندپایه دولت روسیه روز دوشنبه گفت تا زمانی که ایران شکایت حقوقی خود را علیه مسکو باز پس نگیرد، این کشور نمی‌تواند روند تحویل موشک‌های S-300 را به جریان بیاندازد. روابط عمومی اورژانس تهران میگوید طوفان دوشنبه شب تهران هیچ مصدومی در پی نداشته است. سرعت این طوفان در برخی مناطق به حدود 80 کیلومتر بر ساعت رسید. رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به درخواست مقام‌های آمریکایی برای آزادی اتباع زندانی این کشور در ایران گفت که این قوه در کمال خونسردی و متانت پرونده‌های آمریکایی‌های متهم به جاسوسی را رسیدگی می‌کند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید از مشارکت ایران در هر نوع گفتگویی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه استقبال میکند. فرمانده سپاه پاسداران استان کرمانشاه از کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای به گفته او ضد انقلاب در عملیات روز یکشنبه و کشته شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران خبر داده است. به گزارش سایت کلمه، مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی روز دوشنبه با پایان مرخصیش به زندان اوین بازگشت. آقای تاجزاده در 24 مرداد ماه به مرخصی رفته بود، اما روز دوشنبه با تمدید نشدن آن به زندان اوین بازگشت. و خانواده محسن روح‌الامینی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به حکم تبرئه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از اتهام معاونت در قتل اعتراض کردند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست نگاهی خواهیم داشت به بحث ها و تلاش هایی که در دو کشور ایران و ایالات متحده در انتظار توافق کنگره آمریکا با توافق هسته وین برقراره. همچنین بحث هایی در ایران، در این زمینه یه گزارش خواهیم داشت. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم، ببینیم از مطبوعات استانها چه مطالبی رو برامون انتخاب کرده. امروز به جای گفتگو با فرج سرکوهی در بخش خبرهای هنری و فرهنگی با یک هنرمند گفتگو میکنیم، نیلوفر بیزایی. درباره نمایشنامه‌ای که به صحنه خواهد برد از خود او خواهیم شنید و همچنین مثل هر روز با بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشیم. همچنان که میدونید تا چند روز دیگه کنگره آمریکا رأی خودش رو صادر خواهد کرد برای اینکه موافق توافق هسته‌ای وین خواهد بود یا نه. همزمان در ایران هم بحث‌هایی در گرفته در این زمینه. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره بررسی برجام از سوی مجلس گفت بررسی مفید خواهد بود، چون ایران از هیچ حق خود در روند فعالیت‌های هسته‌ای در برجام فروگذار نکرده و تعهدی را به طور ابدی نپذیرفته است. در این حال پذیرفته است در برخی از این حقوق برای مدت زمانی محدودیت داشته باشد، مثلا در تولید فلز اورانیوم یا در زمینه تولید پلوتونیوم. به گفته عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون برجام مجلس، در نشست روز دوشنبه این کمیسیون که با حضور عباس عراقچی و مجید تخت روانچی برگزار شد، عباس عراقچی گفته است که برابر برجام حقوق هسته‌ای ایران حفظ شده، فردو حفظ شده، نطنز حفظ شده، قطعنامه‌های شورای امنیت لغو شده و تحریم‌ها لغو می‌شود و در هیچ بخشی از برجام در مورد فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی صحبتی نشده است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران همچنین روز دوشنبه به کمیسیون ویژه گفت که برای دولت فرقی نمی کند که برجام لایحه بشود، به مجلس بیاید یا نیاید، ولی به لحاظ مصالح کشور به صلاح نمی داند به مجلس بیاید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهروز کمالوندی معاون امور حقوقی و بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته است زمانی که همه کشورها اعلام کنند که مراحل قانونی را تمام کردند، آنگاه زمان اجرای تعهدات طرفها آغاز می شود و اواخر مهر انتهای پروسه‌ای است که باید مراحل قانونی بررسی توافق در ایران و کشورهای 5 علاوه 1 انجام شود، که البته ممکن است این کار بنابر ملاحظاتی 10 تا 12 روز زودتر از این موعد هم انجام شود. از آرش قفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم واشنگتن، پرسیدم ادامه این بحث را در ایران و موضع‌گیری‌های تکراری اعضای تیم مذاکره کننده ایران چگونه قابل توضیح و تحلیل است؟
نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر زوالش توی آمریکا هم به تصدیق برنامه پیش بری که اونها هم بپذیرن، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و سن کلن حاکمیت ایران به محلی بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد. بحثی که مطرح میشه توی مجلس از یه منظر مبنای قانونی داره به نظر من، یعنی به نظر من مجلس حق داره که این موافقتنامه بکنه، اما صحبت هایی که مطرح میشه به نظرم بحث هایی است که واکنشی به اون چیزی که در کنگره آمریکا داره مطرح میشه.
در این میان سایت اینترنتی پولیتیکو روز دوشنبه نامه 75 قانونگذار پیشین آمریکا در حمایت از توافق هسته‌ای را منتشر کرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه گیلان امروز از افزایش 1200 تومانی قیمت مرغ در گیلان خبر داده.
بله، روزنامه گیلان امروز گزارش داده که قیمت مرغ در استان گیلان تا چند روز پیش 5800 تومان بود به ازای هر کیلو، ولی در چند روز گذشته به نوشته این روزنامه 1200 تومان افزایش پیدا کرده و به هر کیلو 7000 تومان رسیده. این روزنامه اشاره کرده که برخی از مقام‌های محلی گفتن دلیل افزایش قیمت افزایش سفارش و تقاضای مرغ بوده از استان گیلان توسط استان‌های همجوار از جمله تهران و سمنان.
روزنامه 19 دی از افتتاح جاده اختصاصی سایت هسته‌ای فردو گزارشی منتشر کرده.
بله، روزنامه 19 دی گزارش داده که آقای علی اکبر صالحی در مراسم افتتاح از جاده اختصاصی سایت هسته‌ای فردو در حوالی قم حضور پیدا کرده. چند نکته مهم هست در گفتاری که آقای صالحی داشته در حین افتتاح این جاده. از جمله ایشون گفته که ما 1.5 میلیارد دلار در سالهای پس از انقلاب صرف راه اندازی نیروگاه بوشهر کردیم و گفته که 2.5 میلیارد پیش از انقلاب هزینه شده بود. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که میزان غنی‌سازی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی به گفته آقای صالحی در حال حاضر عملی نیست در ایران، چرا که به گفته ایشون مواد اولیه لازم برای این کار در ایران وجود نداره.
روزنامه شهرآرا گزارش داده که خراسان رضوی رتبه دوم مرگ معتادان را در میان استانهای کشور کسب کرده.
بله، روزنامه شهرآرا در این گزارش به استناد گزارش تازه پزشکی قانونی اعلام کرده که بعد از تهران استان خراسان رضوی رتبه دوم بیشترین مرگ معتادان در سال جاری رو به خودش اختصاص داده. بنابر نوشته این روزنامه در 4 ماه نخست سال جاری استان تهران با 240، خراسان رضوی با 122 و اصفهان با 62 معتادی که جان معتاد به مواد مخدر که جان خودشون رو از دست دادن بیشترین تلفات رو در این زمینه داشته. علاوه بر این اشاره کرده روزنامه شهرالا که بیشترین کسانی که جان خودشون رو بر اثر مواد مخدر از دست میدن، این مرگشون بر اثر سوء مصرف مواد مخدر و مسمومیت حاد هست.
روزنامه کارون از آتش سوزی های پیاپی در تالاب حورالعظیم خبر داده.
بله، یکی از مسئولان محیط زیست در استان خوزستان به روزنامه کارون گفته که در روزهای گذشته نقاط مختلفی از تالاب حورالعظیم دچار آتش سوزی شده. البته روزنامه کارون اشاره کرده که نیروهای محلی، چه نیروهای محیط زیست و چه نیروهای آتش نشانی شهرهای مختلف تلاش کردند که این آتش سوزی ها رو کنترل کنند. دست کم در 9 نقطه تالاب حورالعظیم آتش سوزی رخ داده. این تالاب بیشترش خشک شده و یکی از کانون‌های اصلی ریزگردها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی ریزگردها از اون نام برده میشه که سال گذشته هم بحران ریزگردها مردم خوزستان رو بسیار اذیت کرد.
روزنامه همدان پیام گزارش داده، در گزارشی داره درباره زمینخواری به سبک آتش سوزی. داستان این نوع زمینخواری چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه همدان پیام در این گزارش اشاره کرده که تنها در چند ماه گذشته 310 هکتار از جنگل‌های استان همدان دچار آتش‌سوزی شدند. اشاره کرده به عمدی بودن بسیاری از این آتش‌سوزی‌ها و نوشته که یک روش تازه‌ای برای زمین‌خواری در این استان باب شده و افرادی زمین‌های جنگل‌ها رو دچار آتش‌سوزی می‌کنند تا این جنگل‌ها بسوزن و بعد از اون با تغییر کاربری و تهیه اسناد مختلف از برخی ادارات دولتی که البته پشتوانه هایی هم در برخی ادارات دارن سعی کنن که این زمین ها رو تصاحب کنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه سیستان و بلوچستان از ابعاد گسترده قاچاق سوخت گزارشی داره و آن را غارت بیت المال توصیف کرده.
بله، این بخشی از سخنان مدیر کل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان هست که در دیدار از روزنامه سیستان و بلوچستان گفته که روزانه بین 10 تا 15 میلیارد تومان سوخت از استان سیستان و بلوچستان به کشورهای همجوار قاچاق میشه که ایشون این رو حالت بیت المال توصیف کرده. علاوه بر این ایشون گفته که در بسیاری از شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان قاچاق سوخت به یک شغل تبدیل شد.
روزنامه عصر مردم از وقوع آتش سوزی در نزدیکی بناهای برجامانده از دوره ساسانی خبر داده.
این آتش سوزی به نوشته روزنامه عصر مردم در تنگه تاریخی چوگان در 23 کیلومتری شهر کازرون رخ داده، روبروی شهر باستانی بیشاپور، که به نوشته روزنامه عصر مردم به دلیل عدم حفاظت درست از بناهای برجای مانده از دوره ساسانی آتش سوزی رخ داده. پیشتر هم به نوشته روزنامه در سال 91 آتش سوزی مشابهی در همین محل رخ داده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
امروز در بخش خبرهای فرهنگی و هنری با یک هنرمند گفتگو میکنیم، با نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و پژوهشگر تئاتر که مشغول آماده کردن نمایشی است به نام در حضور باد به نوشته بهرام بیضایی پدر ایشون. سلام خانم بیضایی.
سلام.
خیلی ممنونم. میخواستم در درجه اول از شما بپرسم که بهرام بیضایی این نمایشنامه رو کی نوشته و درون مایه اصلی نمایش چه هست؟
نمایشنامه رو آقای بیضایی در دهه 40 سال 46 نوشتن. یکی از نمایشنامه های قدیمی ایشون از نظر زمانی، ولی از نظر محتوا از نظر من به دلیل انتخاب این نمایش هم همین بود، از نظر محتوا خیلی نزدیک به امروز ما. نمایش در حقیقت سه تا کاراکتر داره که این سه نفر در حقیقت مرتب در یک جدل و در حال نزدیک شدن و دور شدن از همدیگه هستند و تمام مدت بحث بر سر آشتی، بر سر تفاهم و بر سر اینکه چقدر این چیزا خوبه، تمام چیزای خوبی که خوبه. خیلی بازی با کلمات داره کار، ما رو خیلی یاد کارهای ابسورد میندازه از این نظر و در حقیقت در یک اکت نمایش از اول تا آخر ادامه پیدا میکنه با فراز و نشیب‌های بسیار و در حقیقت در طول نمایش یک میانجی که بین این دو نفره تلاش بکنه که این بحثایی که در حقیقت خیلی دوستانه آغاز میشه، ولی در اثر اینکه هر کدوم از این دو نفر میخواد اثبات کنه که بهتره یا تفاهم رو بهتر میفهمه یا انسان دوست‌تره، در حقیقت نزدیک تبدیل دعوا بشه، سعی میکنه که این وسط در حقیقت میانجیگری کنه. این سطح کلی داستان نمایشه و در این موقعیت هایی که ایجاد میشه و لحظات بسیار خنددار زیاد پیش میاد توی کار و لحظاتی که آدم براش قابل پیشبینی نیست، کاری که خیلی غیر قابل پیشبینیه.
خانم بیزایی، این نمایش اولین اجراش در 12 سپتامبر هست، روز 12 سپتامبر در شهر لندن. میخواستم از شما بپرسم، از شما خواهش کنم راجع به بازیگران این نمایش برای ما بگید و ضمناً این که این اولین باره که این نمایش به روی صحنه میره؟
بله، اجرای اول کار هست که در لندن در چارچوب سومین فستیوال تئاتر ایرانی اجرا خواهد شد، در شنبه 12 سپتامبر ساعت 8:30 شب در آرت دپو در لندن اجرای اولمون خواهد بود و بازیگران نمایش منوچهر رادین، بهروخ بابایی و فرهنگ کسرایی هستند و هر سه نفرشون بازیگرایی هستند که خیلی تجربه دارن در زمینه بازیگری و با هر سه این بازیگرا من در حال کار کردم، با بعضیاشون بیشتر و بعضیاشون کمتر. یک مجموعه خیلی خوب از سه بازیگر بسیار خوب هست و این به هر حال یک شانس، یک امکان خیلی خوبه که تو شرایطی که ما کار میکنیم در یک کاری یک دست حضور آدمای حرفه‌ای رو ببینیم و این کار در حقیقت این سعادت رو داره.
سوال دیگه این بود که گذشته از اجرای لندن خبردار شدیم که اجرایی در ماه اکتبر، دو اجرا در شهر فرانکفورت آلمان هم پیش بینی شده. میخواستم بپرسم گذشته از اجرای لندن و اجراهای فرانکفورت، آیا اجراهای دیگری هم در شهرهای دیگر اروپایی پیش بینی شده؟
بله، همونطور که گفتین ما 3 و 4 اکتبر در فرانکفورت اجرا داریم که در حقیقت اجراهای اصلی شهر خودمون هست که در تئاتر بین‌المللی فرانکفورت اجرا میشه. ما هفته آخر نوامبر در فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کلن اجرا خواهیم داشت و بعد باید ببینیم که آیا پیش میاد، آیا دعوتی از کار میشه. ما هنوز خودمون برنامه‌ریزی زیادی نکردیم برای اجراها و منتظریم که کار روی صحنه بره و معمولا اینطور که وقتی کار روی صحنه میره بعد از به صحنه رفتنش معمولا دعوت میشه از کار ما در جاهای مختلف. به هر حال ما پیشبینی میکنیم که در چند شهر دیگه اروپایی هم اجرا داشته باشیم. امیدوارم که بتونیم به اون قاره هم بریم، چون کارهای گذشته من تونستن به تا امریکا و کانادا هم برن. باید دید که چه امکانی به وجود میاد. اگر به وجود بیاد ما ازش استقبال میکنیم، اگرم نیاد فکر میکنم که به هر حال من کارام یه ضعف حرفه‌ای میشه و باقی میمونه برای زمانی که شاید عده زیادی بتونم ببینم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادین. موفق باشین خانم بیزایی.
خیلی ممنون از دعوتتون.
در میان اظهار نظرهایی که شده، یک دونه دیگه از روی فیسبوک، یکی از مخاطبان روی فیسبوک نوشته چرا از تظاهرات کردهای ترکیه و کشتار آنها توسط پلیس ترکیه چیزی نمیگی رادیو فردا؟ خدمتشون عرض کنم که بدون شک در طول برنامه‌های خبری حتما گزارش تهیه شده که نشنیدین، یا اگر نشده حتما همکاران ما در بخش رادیوی در فکر گزارش خواهند بود. به هر حال موقعی اون رسیده که با بردیا افشین سری بزنیم به جهان موسیقی.
دیروز صبح به وقت تهران 32 دوره از مراسم جایزه موزیک ویدیوی MTV به پایان رسید. این مراسم رو مایلی سایرس، خواننده و آهنگساز پر سر و صدا و 22 ساله آمریکایی اجرا کرد و بیشترین جایزه در این شب به تیلر سویفت رسید. خانم سویفت آهنگساز و خواننده بسیار موفق و پرطرفدار آمریکایی است، هنرمندی 25 ساله که برای دریافت 9 جایزه نامزد شده بود و تونست 4 جایزه رو دریافت کنه، از جمله مهمترین جایزه مراسم VMA رو جایزه بهترین ویدیوی سال، این هم برای ویدیوی آهنگ بد بلاد یا خصومت. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Spinning funny, rumors lie, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. این که میشنویم آهنگ Bad Blood یا خصومت از تیلر سویفت نیست؟ همونجور که گفتم تیلر سویفت برای ویدیوی آهنگ بد بلاد بود که تونست مهمترین جایزه 32مین دوره از مراسم ویدیو موزیک MTV رو به دست بیاره. البته به لطف ویدیوی همون آهنگ هم تونست جایزه بخش بهترین همکاری رو بگیره، چون که در اجرای آهنگ بد بلاد او رو کندریک لامار همراهی کرده. از ویدیو بد بلاد بگذاریم، اونچه که میشنیدیم و تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش خواهیم داد آهنگیست به اسم بلانک سپیس یا فضای خالی. تیلر سویفت برای ویدیوی این آهنگ دو جایزه دیگه رو هم در مراسم ویدیو موزیک MTV به دست آورد، جوایز بهترین ویدیوی پاپ و بهترین ویدیو از یک هنرمند زن. ما با هم به ادامه آهنگ بلانک سپیس گوش میدیم از تیلر سویفت. You want be that girl for a month, wait, the worst is yet to come. Oh no, screaming, crying, perfect storms, I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns, keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave, cause darling I'm a nightmare dressed like a daydream. مراسم پر زرق و برق اهدای جوایز موزیک ویدیوی MTV همیشه در طول 3 دهه برگزاریش حاشیه‌هایی داشته که رسانه‌ها رو برای روزها یا هفته‌ها به خودش سرگرم کرده و برخی از این حوادث هم در تاریخ فرهنگ عامه ثبت شدند. در مراسم امسال بزرگترین حاشیه رو کانیه وست رقم زد، مردی که همیشه البته جنجال برانگیز بوده. او این بار در مراسم ویدیو موزیک MTV گفت برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده نامزد شد.
And yes, as you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president.
این کانیه وست بود که اعلام کرد برای سال 2020 در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میخواد نامزد شه. رپر 38 ساله آمریکایی این حرف‌ها رو بعد از دریافت جایزه ممتاز مراسم موزیک ویدیوی MTV به زبون آورد، جایزه‌ای که هر ساله به یک هنرمند برای دستاوردهای هنریش در طی یک عمر فعالیت حرفه‌ای اهدا میشه. البته کانیه وست در صحبت‌های طولانیش قبل از اعلام آمادگیش برای ریاست جمهوری آمریکا از خیلی چیزها گفت، از خرید خورد و خوراک خونه، استادیوم‌های بیسبال و چیزهای دیگه، و اعتراف هم کرد قبل از حضورش در مراسم جایزه MTV مقداری هم علف یا ماری جوانا کشیده بود.
Y'all might be thinking right now, I wonder, did he smoke some before he came out here? The answer is yes. I rolled up a little something. I knocked the edge off.
در آخر از محمد رضا شجریان میشنویم. مطمئناً خبر بستری شدن این هنرمند برجسته موسیقی ایرانی در بیمارستان به علت عفونت ریه بسیار نگران کننده بود، هم برای طرفداران پرشمارش و هم برای علاقمندان به فرهنگ و هنر. اما دیروز ویدیویی از آقای محمد رضا شجریان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده که خود این هنرمند در اون وعده از بهبودی کاملش میده و از بازگشت به روی صحنه و برگزاری کنسرت.
سلام به علاقمندان و دوستان. من الان در بیمارستان کسرا بعد از عملا، حالا من خوبه، انشالله تا چند وقت دیگه کنسرت ها برگزار میکنم. درود بر همه.
به امید بهبودی کامل محمد رضا شجریان به تصنیفی با آواز او گوش میدیم، به تصنیف معروف یاد ایامی که بر روی شعری از رهی معیری ساخته شده، ساخته است از خود محمد رضا شجریان و در اجرای این اثر همایون شجریان با ساز تنبک، داریوش پیرنیاکان با ساز تار و جمشید اندلیبی با ساز نی محمد رضا شجریان را همراهی کردند. با هم گوش میدیم یاد ایامی از محمد رضا شجریان.
یاد ایامی آتشم بر جان ولی از شکل لب خاموش بود خاموش بود عشق از عشق حسرت ترجمانی داشتم ترجمانی داشتم ترجمانی داشتم شریز جانم برد طاقت درد بی شریز جانم برد طاقت برد طاقت درد بی شریز جانم برد طاقت برد طاقت ورنم من
داشتم.
اظهار نظرهای شما بر روی وبسایت رادیو فردا و بر روی فیسبوک رادیو فردا همچنان ادامه داره. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما، چه از طریق وبسایت، چه از طریق فیسبوک، چه از طریق رادیو و چه از طریق تلویزیون که برنامه صبحگاهی خودتونه. برنامه‌های خبری تلویزیونی ادامه خواهد داشت تا ساعت 1 بعد از ظهر، اولیش با رویا کریمی مجد در ساعت 8.